خدا را شکر. بله، همونطور که از عنوان این کنفرانس معلومه، ما در رابطه با شاگردی مسیح داریم با هم بررسی میکنیم از کلام خدا. و من قسمتی رو که در نظر گرفتم از انجیل لوقا باب 14 آیات 25 الی 35 هستش. ما میدونیم که عیسی مسیح در شهرهای مختلف، در روستاها و راهها، در طی خدماتش توی این چند سالی که زندگی میکرد در این کره خاکی، میرفت و مردم رو دعوت میکرد به پیروی از خودش، اینکه او رو شاگردی کنن به اصطلاح، و با معجزات و شفا و موعظه هاش این کار انجام میداد. حالا این بخش در واقع یک نمونه‌ای به ما میده از نحوه دعوت مسیح از مردم به شاگردی خودش. حالا فکر کنید که عیسی مسیح داره امروز این دعوت رو از شما میکنه و میخوایم این قسمت رو با هم مطالعه بکنیم. شما میبینید که چه اقدام جدی اینجا در واقع از لحن صحبت مسیح میفهمیم که چقدر این مسئله جدی هستش. شاید فکر میکنید که خدا این زیاد یه مقدار شدیده، زیاد مناسب برای کسی که برای میخواد افراد رو جمع بکنه نیست. حالا خواهیم دید. پس من متن رو یه بار میخونم، بعد آیه به آیه اون رو با هم بررسی میکنیم. پس اگه ممکنه به احترام کلام خداوند بایستیم سر پا. جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد. او رو به ایشان کرد و گفت: هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی اگر از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد، از پی من نیاید، شاگرد من نتواند بود. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا در ماند، هر که بیند استهزا کرده گوید: این شخص ساختن بنایی را آغاز کرد اما از تکمیل آن در مانده است. و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود، بیان که نخست بنشیند و ببیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویارویی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید؟ و اگر بیند که او توان رویارویی نیست، که او را توان رویارویی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است، سخنگویی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود. نمک نیکوست، اما اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ نه به کار زمین میآید و نه در خور کپه کود است، بلکه آن را دور میریزند. هر که گوش شنوا دارد بشنود. دعا کنیم عزیزم چند لحظه برای این کلام. خداوند، تو شکر میکنیم برای کلام زنده و مقتدر تو. تو رو شکر میکنیم برای اینکه قبل از اینکه ما اینجا حاضر بشیم تو حضور داری، و برای نقشه عظیم تو، برای اینکه میخوای ما رو عوض کنی، برای اینکه ما رو دوست داری، برای قبل از اینکه ما حتی به تو ایمان بیاریم ما رو محبت کردی. ای خدا، من این کلام رو برای ما باز کن. اون چیزی که میخوای از اون یاد بگیریم و باید بدونیم، ای خداوند، به نظر ما بیار و ما رو از طریق این کلامت دگرگون بساز. به من کمک کن خداوند، بتونم اون چیزی رو که باید خداوند امروز بیان کنم. منم جزو شنوندگان این کلام هستم و تو گوینده این کلام باشه خداوند. همه ما، به خصوص خود من، اعتراف میکنم که نالایق هستم که بخوام خداوند کلام تو رو اینجا بگم، ولی شکر میکنم که به وسیله خون عیسی مسیح ما را ای خداوندا این فرصت رو به همه ما دادی که بتونیم آزادانه در حضور تو باشیم، چون فرزندان به حضور تو بیاییم. از این ساعت ها به نام عیسی مسیح به تو تسلیم میکنیم. آمین. خب شاید بعضی ها که مرسی این سخنان عیسی مسیح رو الان شنیدید، به خودتون بگید که این خیلی تنده. شاید به خودتون بگید که چرا مسیح با این لحن شدید داره از مردم دعوت میکنه که او رو پیروی بکنن. اما تو دنیا اونایی که کار بازاری میکنن یا تو کار بیزنس هستن خوب میدونن که همش به قول معروف میگن حق با مسیحه، و توی تکنیک های بازاریابی و فروش میگن که وقتی میخوای مشتری رو جذب بکنی، اون چیزی که مشتری میخواد رو سعی کن جلو چشش بیاری و بزرگش بکنی، و سعی میکنن از تکنیک های استفاده بکنن که مردم رو بکشونن، دلشون رو جذب بکنن به اون چیزی که میخوان، و در واقع اون کالایی رو که میخوان بفروشن رو به مشتری بقبولونن که تو به این احتیاج داری، و به قول معروف اون نمای اون جنس و کالای خودشون انقدر قشنگ جلوه بدن که طرف فکر کنه بدون اون اصلا نمیتونه زندگی بکنه. ولی اینجا وقتی عیسی مسیح داره از ترک کردن خانواده و جان و مایملک خودمون صحبت میکنه، به نظر چیز جذابی نمیاد، یک بهای گنده ای رو مطرح میکنه. اولین چیزی که اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که عزیزان اینجا خداست داره صحبت میکنه. حالا میگم متاسفانه اون روش های بازاریابی برای دنیا خوبه، برای غالب کردن جنس های به قول معروف چی میگنش بنجل یا کارهایی که دنیاوی انجام میدن، طرف میخواد کالاشو بفروشه، از روش های این دنیا استفاده میکنه. من مسیح اینو هیچ وقت پیشنهاد نکرد به انسان، حقیقت رو همیشه جلوی ما میگذاره، بلی ما بلی باشه، نه ما نه. متاسفانه میبینیم که این روش های دنیاوی در خیلی از کلیساها یا فرقای دیگه مرسوم میشه، تبلیغات فروش میشه جزو تکنیکای بشارتی، و به قول معروف تبلیغاتی که میگه اگر آقا همبرگر بزرگتر خواستن بزرگتر درست کنم، اگر دوتایی خواستن دوتایی بذار، چهارتایی بذار، شیشتایی بذار، چه میدونم دونونه خواستن دونونه بذار، تو ایران البته دونونه بود، بعد نمیدونم خلاصه ماشینا رو جوری میسازن که نمیدونم هر صندلیش یکیش گرم باشه یکیش سرد باشه، هر کی به طبق نظر مشتری، نظر مشتری هر چی باشه، هر چی شما بخواید اونو در نظر میگیرن، نه که نیاز مشتری، نظر مشتری. و متاسفانه هم ما میبینیم که این تکنیک ها وارد کلیسا شده، و بعضی ها میگن که من دیدم توی بعضی از تبلیغات کلیساها میان میگن که یه کلیسایی خونده بودم که میگفت قول داده بود به اعضاش که موعظه هاش بیشتر از 7 دقیقه نشه که خستهشون نکنه، یا در یه کلیسای دیگه گفته بودن که ما از پوشیدن لباسای رسمی خودداری میکنیم، هر کس هر جوری میخواد میتونه بپوشه، میتونید با مایو بیای اینجا با هر لباسی راحت باشید. من صندلی ها را تغییر داده بودن جوری که مردم خیلی راحت باشن، حتی توی تبلیغاتشون پیامشون این جوری گذاشتن که کلیسای ما برای شما مکان غیر رسمی و فضای دوستانه برای استراحت و تفریح فراهم میسازن. به نظر میاد این برای یک کافی شاپ خیلی بهتر باشه تا یک کلیسا. شاید مردم رو به هیجان بیاره، شاید مردم احساس آسایش بکنن توی چنین جایی، ولی قطعا این نمیتونه زندگی کسی رو عوض بکنه، اینجور تبلیغات. حالا ما بدونیم که ببینیم که کلام مسیح اینجا چه مفهومی داره، ببین بررسی بکنیم بگیم چرا مسیح اینجور از مردم داشته دعوت میکرد. من میخوام در مورد ماهیت و بهای شاگردی مسیح از این متنی که خوندم خدمتون صحبت میکنه. و اولین چیزی که بهش اشاره میکنم از این متن، ترک ارزش ها و معیار های گذشته است که مسیح داره توی این متن بهش اشاره میکنه. و اولین آیه که میفرماید جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد، او رو به ایشان کرد و گفت: هر که نزد من آید و از پدر و مادر و زن و فرزند و برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. عده زیادی دنبال مسیح بودن، معجزات مسیح رو دیده بودن، کور بینا میشه، مرده زنده میشه، یه چیز خارق‌العاده بود. فهمیده بودن اون از طرف خداست، کلام خدا رو خیلی بهتر از این فریسی ها و صدوقی ها و کاتبان میدونه. خیلی مرده به نظر جذابی میومد، این مرد میتونه به ما کمک بکنه، خیلی آدم قدرتمندیه، کارهایی میکنه که معلم ها و استادای ما نمیتونن بکنن. بریم دنبالش. افراد زیادی دنبالش بودن، بلغله بود، ولی همشون که شاگرد نبودن. هر کی انگیزه ای داشت، هر کی به یه انگیزه اومده بود، مثل کلیساها که امروز پر میشه از افراد مختلف. من وقتی که اومدم آمریکا گفتم یا کلیساها رو میدیدم چقدر پارکینگا پر، میگفتم خدای کاش میشد ایران هم اینطوری بود. مثل روز جمعه نماز جمعه بود که کوچا پر میشد، بعضی از کلیساها چند هزار نفره بودن، میگفتم یا خدا اینجا مثل نماز جمعه شده، چقدر پره. ولی غافل از این که اینا همشون که اینطوری نیستن. مثل این جمعیت دنبال مسیح، هر کس برای یه منظور خاصی داره میاد، ولی آیا همه واقعا به اون منظوری که مسیح میخواد دنبالش میرن؟ آیا واقعا اونا شاگردای حقیقی هستن یا نه؟ ببینیم جریان چیه. تو آیه 26 میگه، میخوام به عبارت کلیدی که توی صحبتاش داره اشاره میکنه اشاره بکنم: شاگرد من نمیتواند باشد. آیه 27 نمیتواند شاگرد من باشد. آیه 33 نمیتوانید شاگرد من باشید. پس در مورد شاگردیه، رو میکنه به اونها، میگه اگر دارید دنبال من میایید، بدونید من به یک شرط شما رو میپذیرم و اون اینه که شاگرد من بشی. و این من خیلی معنی داره. اولا شاگرد چه معنی داره؟ شاگرد آقا یعنی چی؟ شاگرد برای ما، شاگرد یعنی کسی که میاد در هفته چند ساعتش رو میذاره توی یک مجتمع، یک جای آموزشی، یه هزینه رو پرداخت میکنه و یه درسی رو، یه کتابی رو میخونه و بعدم فارغ التحصیل میشه، میره بعد که فارغ شد بعد باش بیزنس میکنه اون چیزایی که یاد گرفته. ولی تعریف مسیح از شاگردی این نیست. تعریف مسیح از شاگردی چیز دیگه است. خود اونهایی هم که میشنیدن چیز دیگه دریافت میکردن. ما الان میگیم آقا میخوای شاگرد مسیح میشیم؟ آره. چه ساعتی بیام تو کلاس حاضر بشم؟ نه آقا، کلاس منظورمون نیست. چقدر بدیم بیام شاگرد مسیح بشیم؟ همین پولی که میگن هدایا، منظور اینه؟ تویشن فیشه؟ نه آقا، حق ثبت نامش نیست. مسیح از همین اول داره به قول معروف چیکار میکنه؟ شرایط مشخص میکنه. اگه میخوای دنبال من بیای، چون اونا فهمیده بودم اینجا مسیح انجیل رو موعظه نمیکنه، انجیل موعظه شده. مسیح گفته که کیه، نشون داده که کی هستش. همه فهمیدن که این شخص از خداست، چون کاری که این میکنه هیچ کس نمیتونه انجام بده، هیچ کس نمیتونه چشمه کورو باز کنه، مرده رو زنده بکنه. ما دنبال این میریم. ولی حالا که دنبالش افتادن، مسیح برمیگرده بهشون میگه که اگر میخواین دنبال من بیاین، این شرایطشه، باید شاگرد من بشین. شاگرد مسیح، شاگرد اون موقع کاتبا شاگرد داشتن، به کسی میگفتن شاگرد که دنبالشون راه میافتاد، به قول معروف شبان روزی دنبالشون بود، یه گروهی که میومدن ازش، از این کاتبا یاد میگرفتن، اینا رو میگفتن شاگرد، رسما هم شاگرد بودن. ولی مسیح رو هیچ کس رسما استاد نکرده بود، هیچ خاخامی، هیچ. ولی به خاطر اینکه عده زیادی، حتی بیشتر از فریسی ها دنبالش بودن، اونها رو میگفتن، به اون میگفتن استاد، و کسایی که دنبالش میرفتن میگفتن شاگرد. فقط به خاطر اینکه عملا یک شخصی بود مثل کاتبا و فریسی ها و صدوقی ها، کاتبا و فریسی که دنبالش بودن، کاتبا به خصوص، فقها در واقع. و اونا میدونستن وقتی که مسیح داره اشاره به شاگرد میکنه، اشاره به چه کسایی داره میکنه، چه تیپ افرادی میکنه. ولی ما لازمه بدونیم که منظور مسیح از شاگرد اولا آره کسی هستش که مایل یاد بگیره. کسایی که تو کلیسا میان شاگردان مسیح باید باشن. این فرض پیش فرض کتاب مقدسیه. هر کسی میاد مسیحی میشه باید شاگرد مسیح باشه، یعنی این که باید مایل باشه یاد بگیره. تماشاچی نه، یاد بگیره. باید کلامو به خودش بیاره، یه دفتر یادداشتی داشته باشه و نوت برداره. من بودم توی کلیسایی که دیدم بچهای جوانشون نشستن همینجوری دارن نوت برمی‌دارن. یه خانمی بود چند وقت پیش از کرج ایمان آورده بود و رفته بودیم، یکی دو سال پیش بود، نه بیشتر بود، حافظم قد نمیده، ولی خب رفته بودیم پیششون و خوش آمد و فلان، چون من فقط صدای ایشون از توی برنامه ها و اونشون که زنگ میزنن شنیده بودم. بعد که فهمیده بودم که اومده ازدواج کرده با برادر دیگه که ایشون هم خادم هستش، گفتم من از نزدیک با ایشون آشنا بشم. رفتیم با هم آشنا شدیم و چند جلسه رفت آمد داشتیم. من گفتم که خب شما کدوم کلیسا میرید؟ گفت این کلیسا که میرم کلیسای جان مکارتور میرم. گفتم واو شما انگلیسی چطوره؟ گفت من هیچی نمیفهمم. گفتم به شوهرش گفتم خب این چی؟ گفت از صبح جلسات میرن تا بعد از ظهر، دو تا جلسه صبح دارن، یه دونه هم بعد از ظهر دارن. گفت از صبح منو میبره جلسه تا بعد از ظهر. گفتم خب من گفتم شما چیکار؟ گفت چی من فقط میشینم اونجا میگه یاد میگیری، شوهرم میگه یاد میگیری، بشین یاد میگیری. کلیسا ایرانی هم نمیبرد. گفتم بعد بشین اینجا، چون من اینجا عضو این کلیسا هم، بعد اینجا بشین. خلاص ما میگه نیدیم این زن و شوهر رو تا بعد از یه سالی باز دوباره همدیگر دیدیم و من از خانمش پرسیدم، گفتم خب هنوزم اونجا میری؟ گفت او آره خیلی خوبه. گفتم اینجا جدی انگلیسی چطور شده؟ گفت بعد الان میشینن کمتر از 8-9 صفحه یادداش بر نمیدارم از اونجا. گفتم واو خدا رو شد، دیدی که چاره ای نداره، باید به یاد بگیره. ولی خوبه اینجا این معنی شاگرد، ولی شاگرد من چی؟ مسیح میگه شاگرد من، نه هر شاگردی، شاگرد من. خیلی حرفه. اولا این که وقتی میگه شاگرد من، ما برعکسش میکنیم. بعضی البته نه من، مار نوعی رو میگم. اینایی که میان کلیسا یه جوری شرط رو برعکس میکنن، میگن خدای اگه میخوای خدای من باشی باید این کار برای من انجام بدی. من میگم ای بابا تو برعکس اتفاقا، اگر تو میخوای شاگرد من باشی باید این کار رو بکنی. اونا میگن نه، اگه میخوای من قبولت کنم، اگه میخوای من شاگرد تو بشم، تو باید برای من این کار رو بکنی. اصلا معلوم نیست اینجا استاد که شاگرد که، کی به کی باید تکلیف بده؟ استاد به شاگرد یا شاگرد به استاد؟ اینا شاگردان اینجا ناز میکنن، میگن که خب اگه تو میخوای ما دفعه دیگه بیایم کلاسه باید این کارا رو برای ما انجام بدی. هیچ وقت من همچین کلاسی ندیدم تو عمرم. ولی اینجوریه دیگه، الان دور زمان اینطوری شده، برعکس شده همه چی. این نشونی آخر زمانه. پس شاگرد من یک دعوتیه که مسیح در این آیات داره از مردم شخصا میکنه و میتونیم یه نتیجه ای بگیریم که اینجا این دعوت از پیرویه و در واقع سخنان مسیح یک دعوت بشارتیه، از اینکه مردم بیان از او پیروی بکنن و شاگردش باشن. خب همین که گفتم مردم با انگیزهای مختلف می اومدن و مسیر رو دنبال می کردن و جالب اینجاست، همون که عرض کردم، مسیح وقتی میگه شاگرد من میخواد که اینها کاملا به او تعلق داشته باشن، یعنی کاملا در تحت حاکمیتش و مالکیت او باشن. او میخواد خداوند شخصی زندگی من و شما باشه، یعنی یک رابطه شخصی برقرار بکنه. این شاگرد من، این نکته من خیلی مهمه. ما در عهد عتیق، اونایی که عهد عتیق و جدید رو با هم مطالعه میکنن میدونن که عهد عتیق یک تصویر خیلی کلی از یهوه، خدای
پدر به ما میده، پدر ما. ولی وقتی که مسیح اومد گفت هر که مرا دیده پدر را دیده، اومد پدر رو به عنوان یک شخصیت انفرادی به ما معرفی کرد که من و تو به تنهایی با او مشارکت داشته باشیم. و شاگرد من یعنی کسی که شخصا با خدا ملاقات داره، شخصا خودش رو به خداوند سپرده و شخصا داره از او تغذیه میشه. هیچ واسطه اینجا در کار نیست. خیلی جالبه یهودی ها این دعوتی که ما میبینیم قبلا از یهودی ها شده بود، در لوقا باب 14 آیه 24، یعنی قبل از این آیه، ما میبینیم که مسیح صحبتایی که میکنه با این جمله تمام میکنه: زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شده بودن شام مرا نخواهند چشید. منظورش که یهودیان، یهودیانی که قبلا دعوت شده بودن به اینی که نماینده خداوند باشن، وارد ملکوت خدا بشن، ولی اونها وقتی مسیح رو دیدن دعوت مسیح رو نپذیرفتن. میگن خاصانش او رو نپذیرفتن. میگه اونها هیچ وقت با من در ملکوت خدا سهیم نخواهند بود، اونایی که دعوت من رو نپذیرفتن. ولی حالا داره بر میگرده و به همه میگه. همه کیا هست؟ همه کسایی هستند که از قوم ها و ملت های مختلف دوم فرق میکنه، فقیر، پولدار، از هر کسبی، از هر قومی، نژادی، همه رو داره دعوت میکنه به جشن ملکوت یا پادشاهی خدا. و خدا رو شکر ما همونجوری که عرض کردم، مسیح روش این دعوتش، این از دعوتش بود، ولی مسیح روشی که انتخاب میکنه برای دعوتش خیلی رو راسته و خیلی جدی. میگم یه مقدار صحبت به نظر تکان دهنده میاد، دعوت، نوع دعوت و چیزی که میخواد از مردم یه مقدار لحن تنده، و این نشون میده که چقدر مسئله جدیه. ما میبینیم که مردم برای دعوت کردن افراد به مسیح خواهش و تمنا میکنن، انگار که جون مادرت خواهش میکنن، از تون ابراهیم گرفته تا تون روح القدس و تون نمیدونم عیسی مسیح به التماس میکشن همه رو که تون خدا، تون ابراهیم، تون حضرت فلان و بیسار بیسار، بیا با به مسیح ایمان بیار، مسیح رو نذار بیرون بمونه، بیارش تو، در رو باز کن. والا این مسیح اینجوری دعوت نمیکنه از مردم، واسه برعکس مسیح میگه آقا اگه جونتو نذاری من نمیپذیرم، اگه حاضر نباشی که پدر و مادر و خواهر و برادر و همه چی تو ترک نکنی مثلا قبول نمیکنه. چی برای من دنبال من راه افتادی اومدی؟ آره من اگه معجزاتی انجام دادم به خاطر این بود که بگم کی هستم، حالا که فهمیدی کی هستم این شرایط منه. و چند وقت پیش یه نامه من و خانمم دریافت کردیم، گفتن که به شما تبریک میگیم، شما یه ماشین برنده شدید، با یه چند روزی هم توی لاس وگاس میتونید با هم برید. من 15-16 سال اینجا هم یه بار لاس وگاس نرفتم. من شهلا به من گفت جونی بیا بریم ببینیم این چیه ماشینه که بردیم. گفتم بابا اینا علکی باور کن. گفت نه بریم اینا. خلاصه ما یه شنبه رو رفتیم، اینقدر سر ما رو خوردن گفتن اینجوری. بعد من گفتم بابا نمیخوام، ما از یه چیزی میخریدیم اونجا. بعد گفتم من نمیخوام این ماشینه رو ببرم. گفتم ماشینه به تو میدیم. گفتم نه این ماشینه که بردیم. گفتم اون داستانش رو به تو میدیم. تمام روز ما رو تلف کردیم که این خانم ما بگه ما رو مجبور بکنه. آخرش دید من نمیخوام. گفت آقا شما نمیخوای برای خانمت یه کاری بکنی؟ گفتم نه نمیخوام بکنم. میخواست مجبورم بکنه اون کالایی که میخواد بخرم. خانمم گفت نمیگیری چیزی ازش؟ گفتم نه نمیگیرم. و آخرش هیچی به ما نداد. ما هم رفتیم. گفتم دیدی الکی بود. گفتم با اون ماشینی که گفتی بردی چی؟ گفت نه اینو قراره ببریم، اینو ما باید بزنیم تو این، اسمتون در اومده ولی باید بنازیم تو اینا، جزء اینا، بعد قره بکشیم بین اینا یکی میبره. گفتم برو بابا. این وعده وعیدایی که دنیا میده. پیامبران غیر کتاب مقدسی هم از این حرفا زیاد زدن. آقا بیا ان شاء الله ما شما رو وارد ملکوت آسمانی میکنیم. کدوم ملکوت؟ الکی. من تنها انگیزه ای که منو کشون به مسیحیت فقط همین بود که من تکلیفم از این دنیا مشخص بشه. از همینجا من میخوام بدم تکلیفم چی آقا، به نخره آمرزیدم یا نه آمرزیده ولو نمیدونیم. یا این چی نمیدونیم؟ یعنی خدا نمیدونه میخواد با من چی کار بکنه؟ نه، بعدا معلوم میشه. چرا بعدا معلوم میشه؟ چون خدا، خدای اونا هنوز تو بعد زمانه، نمیدونه تکلیف من چیه، تکلیف خودش هم نمیدونه چیه. ولی خدا را شکر وقتی با کلام خدا، اصلا اولین چیزی که فهمیدم که یعنی وقتی تو ایمان بیاری اولین کاری که میکنه گناهان تو آمرزیده میشه. گفتن جدی کار کردم بقیه‌اش رو نمیخوام، هیچ چیز دیگه. اگه فقط بدونم من گناهانم آمرزیده شده، من دیگه با هیچ چیز کار ندارم. چرا؟ چون ابدیتم گروه اینه. اونا اون گروهی که دنبال را افتاده بودن فهمیده بودن مسیح کیه. مسیح کسی بود که گناه رو میامرزید، نه فقط مرض رو شفا میداد. طرف میومد یه کاری انجام میدون برو گناهانت آمرزیده شده، بعد طرف اینا خاخاما میومدن بهش میگفتن او تو گناه میامرزی، فقط خدا میتونه گناه آمرزی. حالا کدوم مشکل تره؟ اینی که بگم گناهان تو آمرزیده شده، یعنی که به این مرده بگم بلند شو و راه برو. من دهنشون بسته میشد. مثل یکی از افرادی که من نشستم تو یکی از این کلیساها، بعد دیدم کشیش کلیسا داره میگه آره من میبینم که یه نفر داره فلانی بیسار. گفتم ای داده بیدای شعبده بازی شروع شد. من اومدم برم بیرون، بعد یکی از بچه ها گفت او برادر جان من میدونم شما به این نبوت ها اعتقاد نداری. گفتن نه، الان که گفتی جلوی همه دیگه منم باید بگم. میخوای همین الان علکی دروغی بگم؟ من این کمر درد مال منه، بعد بر من دعا کنه. اگر برام دعا کرد معلومه داره دروغ میگه، اگر نتونه دروغ منو بگیره. اگر نه من قبول میکنم که این داره میبینه واقعا یه چیزی رو. ولی همین الان علکی من میرم اینجا جز اینا میگم آها این کمر من راست میگه، من اونی که گفتی کمرش منم، برام دعا کن. من اینجوری کردم، گفتم نه نه حالا چه گفتم دیدی خودت هم اعتقاد نداری علکی میگه. ما به خدا ایمان داریم که واقعا خدای امیدهاست، خدایی است که واقعا مرده زنده میکنه و هر چی که گفته درست گفته. وقتی که در اینجا در این آیه اول این هر که نزد من آید و پدر و مادر و زن و فرزند و برادر و خواهر، این بهایی است که باید برایش، یعنی گذشته در این چند آیه که من خدمتتون عرض کردم مسیح به گذشته، حال و آینده داره اشاره میکنه. اگر میخواین دنبال من بیاین باید از الان گذشته و حال آیندتون رو با من تکلیفش رو مشخص بکنین. چطوری اینو میگه؟ گذشته مربوط میشه به این آیات. هر که نزد من بیاد باید از یعنی شما هر چی، هر وابستگی که در گذشته داری همه اونا. این نفرت این کلمه‌ایه که اینجا ما یه ذره باش مشکل پیدا میکنیم. چون میگه مگر مسیح خدای محبت نیست؟ کلام خدا میگه خدا محبت است، پس چرا اینجا میگه نفرت؟ این ما باید بشناسیم این ادبیات به قول معروف یهودی رو. این یه سبک، یه اصطلاح در واقع، چون ما آیاتی داریم که نفرت منظور اولویت دادن، ارجحیت دادنه. تو رومیان باب 9:13 میگه چنان که مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. اینو یهوه تو عهد عتیق، این تو کتاب دیگه به قول معروف عهد عتیقه، توی ملاکی باب های 1 و 2 میتونیم اینو بخونیم که نقل کرده ازش. خب دشمن اینجا منظورش این نیست که من از عیسو متنفرم، یعنی پدرکشتگی دارم، یه چیز تنفر اخلاقی. یا در پیدایش باب 29:31 و چون خداوند دید که لیا مکروه است رحم او را گشود ولی راحیل نازاد ماند. این آیات منظورش از این نبود. مثلا ما همه ما میدونیم که چند همسری نزد خدا همیشه یه گناه به حساب میمده و با خودش یه مشکلاتی رو همراه داشته. به همین صورت در گذشته ما می‌بینیم زندگی یعقوب و دو همسرش لیه و راحیل هم مشکلاتی وجود داشت و خداوند در این رابطه در پیدایش 31 داره میگه که چون لیه مکروه بوده، یعنی زنی بوده که نپسندیده یا قبول نداشته، نه که مثلا متنفر بوده، او را نازاد میکنه، ولی چیز مکروه هست، رحم او را گشود و ولی راحیل نازاد ماند. حالا لازمه که بدونیم خدا از لیه کراهت داشت. ترجمه های دیگه فارسی داره میگه توی تفسیری مثلا وقتی خداوند دید که یعقوب لیه را دوست ندارد، لیه را مورد لطف خود قرار داد و او بچه دار شد، یا ولی راحیل نازاد ماند، یا در ترجمه هزار اینو میگه چون خدا دید که یعقوب لیه را کمتر از راحیل دوست دارد، به لیه قدرت بچه دار شدن بخشید ولی راحیل نازاد ماند. ولی وقتی تحت لفظی داریم معنیش میکنیم، اون اصطلاح رو یه دفعه کلمه به کلمه میاریمش، اینور نفرت معنی میده، او دشمن معنی میده، این میذاره برای ما سنگین میشه. یا مثلا متا باب 10:37 از مسیح نقل قول میکنه، مسیح میگه میفرماید و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد. از اینجا منظور بیش از من دوست داشتنه، نفرت منظور بیش از من دوست داشتنه. کسی که حالا ما میتونیم اینو اینجوری معنیش بکنیم، کسی که میخواهد شاگرد من باشد نباید نوع محبتی رو که به من دارد به شخص یا چیز دیگری داشته باشد. به عبارتی میتونیم بگیم که عیسی مسیح در اینجا با این حرفش داره ادعای الوهیت میکنه، چون فقط خداست که میتونه بگه که من رو باید بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشه. اینو فقط خدا میتونه ادعا بکنه. اگر حالا چالنجتون بکنم، این یاد کدوم آیه از عهد عتیق شما رو میندازه؟ کدوم دستور؟ بله اولین، بله برگردیم اولینش که میگه خدای خدا، میگه مهمترین حکم اینه که خدای خود را محبت نما، و اینجا مسیح داره به اون اشاره میکنه. اگه میخواین پیرو من باشه، اگر میخواین شاگرد من باشین، اول منم، نه بابا، نه فلان، و از طریق من شما میتونید همه رو محبت بکنید. من یادم نمیره وقتی ایمان آوردم با اشک و زاری رفتم تو اتاق، اوایل ایمانم بود، با گریه التماس میکردم به پدر مادرم که خواهش میکنم ایمان بیارید به مسیح. چه شده؟ چرا انقدر احساساتی شدید؟ گفتم نه، من نمیتونم خودم رو توی بهشتی ببینم، توی ملکوتی ببینم که شما نباشید، شما پدر مادر منی، دوستشون داشتم ولی نه بیشتر از مسیح. با پدرم خیلی درگیر شدم سر خیلی مسائل، ولی اونو بیشتر از مسیح دوست نداشتم. پدرم میگم اولین بار که ایمان آوردم، من گفتم کاش میگفتی من معتاد شدم، ولی نمیگفتی من مسیح شدم، الان آبروی من میره. ولی 15 سال بعد خودش مثل یه بچه نشست در حضور خداوند گریه کرد که خداوند گناه من رو ببخشه، و الان یکی از بهترین مشوقین منه که خودش اعتراف میکنه من حداقل 3 بار برای دعا میکنم. درشون این کاریه که فقط خدا میتونه بکنه. آیه بعد، حالا به حال، از گذشته به حال، اگه کسی میخواد دنبال من بیاد شاگرد من بشه، صلیب خودش رو اگه به دوش نکشه نمیتونه، لایق من نیست، نمیتونه شاگرد من باشه. این صلیب داره اشاره به طول دوره شاگردی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مرگ، یعنی داد. پس دوام طول دوره شاگردی یعنی تا اون موقع، الان شروع کردی، الان میخوای پیرو من باشی، تا کی آقا؟ تا صلیب. صلیب یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که بمیری. علامت صلیب منظور نه که بری الان خودتو بکشتن بری، و نه فقط همین، چون اونا میدونستن در ابتدا بیشتر از مردن معنی میداد برای یهودی، صلیب یعنی طرد شدن هم معنی میداد، یعنی از تمام امتیازات اجتماعی محروم شدن، یعنی کپنه قرد شدن، یعنی هیچ. خیلیه، من بعد از این که امیدوارم این درس آنلاین نره، چون کسایی که اینا رو میشنون اگه تو ایران باشن میگن که ای بابا پس من بعد از این که اومدم آمریکا فهمیدم که جاهایی که کار میکردم میشه به اصطلاح از طریق اطلاعات میومدن و به کارفرمای من میگفتن که من اخراج کنم و کارفرمان بعدم به من گفتن که آره ما مجبور بودیم تو رو اخراج کنم. ای بابا من همیشه قرش رو سر خدا میزدم، میگفتم خدای چرا، بعد خودم اجازه میداد که من این اتفاقات برای من بیفته. به خاطر چی؟ به خاطر این بهاشه. تو امضا کردی و بله گفتی، اونا که بله گفتن میدونن، حالا هر جوری میدونن چقدر بهاش سخته. سلیم طول اون دوره شاگردیمونو میرسونه و اون بهای گزافیست که باید بدیم همه چی رو. یه تویشن فیش همه چیه. مسیح فقط وقت ما رو که نمیخواد، پول ما رو نمیخواد، استعداد فقط ما رو، مسیح همه چیه ما رو میخواد. چطور خودش همه چیه ما رو، همه چیز خودش رو برای ما داد و در واقع کلام خدا میگه که ما وارثان خدا هستیم، یعنی هر چیزی که مسیح داره مال ماست. ما که انسان هستیم، انسان گناهکار هستیم، هر چی که داریم برای بچه‌هامون میذاریم. خدای آسمان و زمین که ما رو آفریده چقدر بیشتر برای ما یه همچین محبتی داره که تمام امکانات خودش رو در اختیار ما میذاره. برای آدم نکرد، هر چیزی که آفریده بود گذاشت زیر پای آدم و حوا، گفتش که بیاین این کار رو شما انجام بدید، این مال شما. خیلی زیباست. خدا خیلی نقشه عالی تر از این زندگی دنیوی برای ما داره در آسمان و براش چقدر حاضریم بها بدیم، یا حاضریم گذشته رو و تمام تعلقاتی رو که بهش داریم برای مسیح فدا کنیم، بگیم خدایا. اون خود پولس رسول وقتی که ایمان آورد میگه تمام افتخاراتم فضل است، تمام افتخارات رو من هیچ میشمارم در مقابل جلالی که خدا داره و چیزی که خدا به من داده. ما چی؟ حتی میگه جان خود را تا پای مرگ، تا هر موقعی که زنده هستم، همونطوری که باز پولس اعتراف میکنه که مرا زیستن است، زیستن مسیح است و مردن نه. اگه زندگی میکنم برای مسیح زندگی میکنم، اگه بمیرم بهتر به اون میرسم. ما هم همینجور. و مایان لکم همینجور، مایان لکه خود را ترک نکند نمیتواند شاگرد من باشد. اوه این هم جزء چیزاییست که خدا از ما میخواد به پای او برسیم، چون به ما بستگی داره. حالا من برآورد توانایی حاضر میخوام فقط یه اشارهی به الان بکنم و اون اینه که تو آیه 28 میگوید کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست نشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه. ببینید برای برآورد کردن برج، برای ساختن اینجا اشاره به یه برج کوچولو نمیکنه. اون موقع برجایی که می ساختن مثل این سیلوها اینقدر بزرگ بودن همه جا میتونستن اونو ببینن. به قول معروف اینجا عین این مسئله ایرانی ما میمونه که بگم آقا شطور سواری دلا دلا نمیشه. اینو میخواد بگه همین. و کسی هم که داره برج رو میسازه خودش تعریخته با اراده خودش، یعنی تصمیم خودش بوده. آقا خودت تصمیم گرفتی که این کار رو بکنی، بنابراین الان بشین نگاه کن قشنگ حساب کتاب کن. این بهاشه. یا حاضری برای خدا بندن این کار بکنی یا نه؟ نمیاد تو رو توی یه جای قرار بده احساساتیت بکنه برای یه روز خونی را بندازه دوتا عشق بریزی بعد بگه که خب اینو با من تکرار کن، بعد تو تکرار کنی بعد فکر کنی نجات یافتی، بعد تمام عمرتو الکی اینجوری دیگه زندگی بکنی بعدا نجات نداشته باشی. که خیلی ها دارن تصور میکنن نجات دارن، نشستن تو کلیساها. متاسفانه به خاطر چی؟ به خاطر یه بله علکی که گفتم ولی زندگیش نمی کنم. میگه برآورد کن، بشین حساب کن. یک کار داوطلبانه است، چون مردم فردا میان تو آبروی مسیر رو، تو آبروی من رو خواهی برد. فردا خواهن اومد تو رو مسخره خواهن کرد، خواهن گفت که تا همونی نیستی که گفتی من مسیحیم، پس چرا اینجوری اونجوری اونجوری؟ ما زیر ذره‌بین قرار میگیریم. تا دیروز هر کاری میکردیم اشکالی نداشت، ولی از موقعی که شروع کردیم گفتیم آقا ما مسیحی هستیم، آقا پس چرا اینجوری، پس چرا اینجوری، همه اعمال و رفتار ما زیر سوال میره. برای همینه. و بعد مسئله بعدیش در رابطه با جنگه، این که در مورد مسخره کردنی که مردم میگن مسخره میکنن، و این در مورد جنگه. و یا کدام پادشاه هست که راهی جنگ با پادشاه دیگر شود بیان که نخست بنشیند و بیاندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویا روی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ میآید؟ آره، اینجا مسیح میگه باید حواست باشه که چه بهای گزافی رو میخوای پرداخت بکنی، چون همه به ذات تو خواهند اومد. دنیا مرا قبول نکرد، منی که استاد شما هم به من لقب چی دادن؟ دیو زده دادن، به من گفتن تو شیطان هستی، به شما کمتر از این نمی کنن. در صورتی که الان چی میگن به مردم؟ آقا شما از موقعی که ایمان بیاری آب تو دلتون تکون نخواهد خورد، تمام مشکلات مالیتون حل خواهد شد. اصلا خدا نمیذاره، خدا میذاره روی یه چیز، توی یه گهواره میبرده آسان تمام شده. نه، این وعده خدا، خدا میگه بابا جان جنگ به پا میشه. من اومدم اینجا، من نمیدم برای سوال، اومدم برای جنگ. ولی چه جنگی؟ این جنگ ما به پا نکردیم، جنگ مردم دنیا، دشمنی رو مردم دنیا به پا میکنن با ما. چرا؟ چون ما به دنیا پشت میکنیم. خب سومی باز هم میگه اگر دیدید که قادر به این کار نیستید، هنگامی که سپاه دشمن هنوز دوره است، سرمایه دارم میفرستد تا در باره شرایط صلح مذاکره کنه. پس قدم اول این بود که اولویت های گذشته رو ترک کنیم. یه شاگرد برای حال باید برآورد قابلیت های حاضرمون الانمون رو انجام بدیم، بشینیم خوب فکر کنیم، و برای آیندهمون مسیح در مورد وفاداری و سرسپردگی آینده میگه باید فکر کنیم. این آینده چه ربطی داره به نمک؟ نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود، به چه رسیده مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نمیتوان به صورت کود از آن استفاده کرد. جالبه مسئله که از نمک میزنه، به خاطر اینکه در اون زمان از نمک استفاده میکردن برای نگهداری، اون موقع یخچال که نبود، برای نگهداری مواد غذایی. و نمک چیز خوبی بود و به صلاح، پس ما داره اینو میگه، شما اگر میخواید شاگرد من باشید باید مثل دنیا بمونید، مزهتون عوض نمیشه، هیچیتون نباید عوض بشه. این یادتون باشه همین تعهدی که اینجا میکنی این باید بمونه. بعضی میگه یادش بخیر اون موقع که ما توبه کردیم اینجوری بودیم، اونجا الان دیگه نیستیم. چرا نیستی؟ مثل دوران بعضی که یاد دوران ازدواجشون میکنن، میگه اون موقع دوران نامزدی بود، الان دیگه اینطوری نیستیم. خیلی بده. پس نمک، اصلا این یهودی‌ها یه جور دیگه به نمک نگاه میکردن، به خاطر مصرفی که حتی توی کهانت داشته. میگن در اعداد باب 18 آیه 19 نمک سمبل عهد کاهنان بود، یا در حزقیال 43 23 و 24 سمبل قربانی آینده در عهد جدید بود. در تاریخ یهود نمک به عنوان سمبولی از اخلاق و وفاداری با عهدها و عهدهای خدا همراه. نمک همیشه نمک باقی میمون، مگر اینکه ناخالصی داشت. اگر ناخالصی داشته باشه مزهشو از دست میده. اگر ما هم در ایمان مسیحیمون یه ذره ناخالصی داشته باشیم خراب میکنیم. از الان فکرشو بکنیم که میخوایم چیکار بکنیم، این ناخالصی ها رو با خودمون از اینجا ببریم یا نه، میخوایم از خدا بخوایم که خداوند ما رو از این ناخالصی ها پاک کن، ما بذار مزه ما بمونه. من میخوام به تو وفادار باشم، من میخوام شاگرد تو بمونم. سرای خودمون رو خم بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این حقایقی که به یاد ما آوردی، برای اینکه این افتخار رو به ما دادی، ما رو به عنوان شاگردان خودت پذیرفتی. حقیقتا من اعتراف میکنم که لیاقت اینا رو نداشتم هیچ وقت که نام تو رو به زبان بیارم، ولی الان ایستادم در مقام فرزندی تو، فرزند خواندگی تو و همچنین شاگردی تو. به من یاد بده با تمام ضعفایی که وجود داره خداوند در من، که بتونم خداوند شاگرد شایسته برای تو باشم. همه ما احتیاج داریم. بذار خداوند این وفاداری رو، همونجوری که برادرمون قبل از این جلسه گفتن، این وفاداری رو از اینجا بین خودمون شروع کنیم، با هم دیگه، با رفتاری که با هم داریم اول اون رو تمرین کنیم، اون رو عملا نشون بدیم که خداوند رو میخواییم وفادار باشیم. به تمام چیزهایی که به امانت به ما سپردی میخواییم وفادار باشیم. به همسرانی که به ما دادی، به بچه‌هایی که به ما دادی، به این جسمی که به ما دادی، خداوند رو میخواییم وفادارانه امانت داری کنیم. برای تمام چیزای گرانبهایی که با ما بخشیدی از تو ممنونیم و تشکر میکنیم، چون به نام مسیح به حضور تو میاریم. آمین.